بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب المیراث، صفحه 201.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الصامنه لبجتمع الاخوه و الاجداد فلقرابت الام من الاخوه و الاجداد السلس بینهم بسویه ذکورن کانو ام اناسا ام ذکورن و اناسا متعددین فی الطرفین ام متحدین ولقرابت الام اب من الاخبت و الاجداد از سلسان. در بحث طبقه دوم ارث که جمع بین اجداد و اخوه بودند، مسئله هشتمی که ایشون مطرح میکنه اینه که اگر اخوه و اجداد با هم جمع بشن، اخوه و اجداد با هم جمع بشن، هم از طرف مادر و هم از طرف پدر، اخوه و اجداد مادری، یعنی اخوه مادری به اضافه اجداد مادری، به طور کلی قرابت الام، همشون با هم ثلث میبرن. البته قرابت الام یعنی اجداد مادری و اخوه مادری وقتی ثلث میبرن پسر و دختر به سویه تقسیم میکنن، اما اجداد پدری یعنی اخوه و اجداد پدری دو ثلث میبرن و ذکر و عرض کنم انسا دو به یک تقسیم میکنن. درست شد؟ خب حالا من یه تمرین بدم، البته تمرین خود کتابه. اگر جد و جده امی و اخ و اخت امی و جد و جده ابی و اخ و اخت ابی، یعنی هشتا، چهار تا جد، دو تاشون امی، دو تاشون ابی و چهار تا هم اخ و اخت، یک اخ و اخت امی، یک اخ و اخت ابی، اینا جمع بشن ما چه کار باید بکنیم؟ مثال 6 میلیون اینجا مثال خوبی نیست. حالا میگم چرا، چون نمیشه به این راحتی تقسیمش کرد. حالا یواش یواش شما باید به من بگید که سهام رو باید از چند حساب کنیم. ببینید اقرباء ام یعنی اون جد و جده امی، اخ و اخت امی، این چهار تا ثلث مال رو میبرن. جد و جده ابی و اخ و اخت ابی هم دو ثلث مال رو میبرن. البته اون چهار تای امی ثلث رو باید چهار قسمت کنن بین خودشون، درسته؟ اما این چهار تای ابی، جد و جده و اخ و اخت ابی، باید دو ثلث رو شش قسمت کنن. جد و اخ هر کدوم دو سهم بردارن، جده و اخت هر کدوم یک سهم بردارن. حالا ما مالو چند قسمت کنیم که اشعار توش در نیاد؟ دوازده. خب دوازده رو اگر شما ثلثشو بدید به اون چهارتاشو اون درست در میاد، اما هشتاشو بدید به اینا چجوری میخواد اون هشتا رو شیش قسمتش کنید؟ هشتا رو که نمیشه شیش قسمتش کرد. بگید 18. 18 ثلثش رو بدید به اونا میشه 6 تا. 6 تا رو چجوری میخواد 4 قسمتش کنیم؟ نه عدد میخوایم در، ببینید یه قاعده میخوایم در بیاد، یعنی ببینیم چه کار باید بکنیم، چه عددی رو باید اینجا ملاک قرار بدیم که مال رو به اون قسمت تقسیم بکنیم. بعد بگیم خب وقتی ثلثش رو دادیم به اونا، اونا خواستن 4 قسمتش کنن، 2 ثلثش هم دادیم به اینا، اینا خواستن 6 قسمتش بکنن، اعشار توش در نیاد. حالا ایشون میدونه چی میگه؟ خوب دقت کنید، این رویه رو ما خیلی کارش داریم ها. این الان چیزی که دارم میگم ها، تو کتابتون خیلی این رویه از این به بعد اتفاق میفته. بله؟ مساوی. بله. پسر و دختر مساوی، جد، جده، اخ، اخت، امیا مساوی، و لذا گفتیم یک ثلث رو میدیم به امیا اما اونا مساوی 4 قسمتش میکنن. 2 ثلثی که میدیم به ابی ها، اینا 2 به 1 تقسیم میکنن، پسر 2، دختر 1.
چرا 8؟
16 که اصلا تقسیم بر 3 نمیشه. ثلث میخواید چیزش کنید؟ اون که
48 خوبه؟
48 چرا 48 تقسیم بر 3 که میشه؟ 3 تا 16 تا 16 تای اول تقسیم بر 4 میشه، اون 32 تا تقسیم بر 6 باید بشه که نمیشه. آقا گوش بدید، بذارید من براتون بگم دیگه، حالا به اندازه کافی شما افاضه فرمودید، بذارید من بگم. عرض کنم خدمت شما، ببینید ایشون به چه روشی داره میره جلو. حالا با ریاضی، این حال ریاضی قدیمه ها، حالا شما با ریاضی جدید ببینید چه کار باید بکنید. ایشون میفهمد اولا در سهام اقرباء اب که 2 ثلثه، یه عدد 2 توش هست ها، که بعد این 2 ثلث باید 6 قسمت بشه ها، 2 ثلث باید 6 قسمت بشه، یعنی یه عدد 2 داریم یه عدد 6. ایشون میگه این 2 رو بذارید کنار، این لازم نیست 2 ضرب در 6 بشه. چرا؟ علتش این است که 6 و 2 هر دو بر 2 تقسیم میشن، لذا یکی رو تو این جور موارد باید نصفش کنیم، ضرب در دیگری کنیم، لذا یا 2 رو تقسیم بر عرض کنم 2 میکنیم میشه 1، 1 6 تا میشه 6 تا، یا 6 رو تقسیم بر 2 میکنیم میشه 3، 3 دو تا میشه 6 تا. ولذا ایشون تعبیرش اینه، میگه این عدد 2 طرح میشه، اینو کارش نداریم. پس ما یه عدد 6 داریم توی سهام اقرباء اب، اینو بهش توجه کنید. یه عدد 4 هم داریم تو سهام اقرباء ام، چون ثلث اونها باید چی بشه؟ بگید 4 قسمت بشه دیگه. حالا بین اون عدد 4 و 6 اگر ما بخوایم یه مخرج مشترک بگیریم، ایشون میگه مخرج مشترک میشه 12. چرا؟ چون هر دو تقسیم بر 2 میشن و لذا یکیشو نصف کنید، ضرب در دیگری کنید. حالا یا 4 رو تقسیم بر 2 کنید بشه 2، 2 6 تا 12 تا، یا 6 رو تقسیم بر 2 کنید بشه 3، 3 4 تا 12 تا، فرق نمیکنه، چون هر دو به 2 تقسیم میشن، یکی رو نصف کنید، اون یکی رو چیکار کنید؟ عرض کنم خدمت شما، یکی رو نصف کنید، اون یکی رو ضرب در این یکی کنید. درست شد؟ این تا حالا چند عدد چند در اومد دوستان؟ 12. خب این عدد 12 رو شما باید ضرب در 3 بکنید، به جهت این که از اول شما مال رو باید چند قسمتش کنید؟ 3 قسمت. 1 ثلث بدید به این، 2 ثلث بدید به اون. 12 ضرب در 3 میشه چی؟ 36. اون وقت 36 تا رو، یه ثلثش که 12 است، میدیم به کی؟ اقرباء ام. اونا 4 قسمتش میکنن، هر کدوم 3 تا بهشون میرسه. 2 ثلثش که چند تاست؟ بگید آقا دیگه، عدد رقم ها رو بگید. 24 تا. 24 تا رو میدیم به اقرباء اب. این 24 تا رو 2 به 1 باید تقسیم کنن، یعنی 2 تا 8 تاش میشه مال جد و اخ، 2 تا 4 تا هم میشه مال جده و اخت. 2 تا 4 تا میشه 8 تا، اونجا هم 16 تا 24 تا. یعنی ما از عدد 36 باید سهام رو محاسبه کنیم، کل مال رو باید 36 قسمتش کنیم، 3 قسمت بدیم به اون 4 تا هر کدوم، 4 قسمت بدیم به جده و اخت ابی، 8 قسمت هم بدیم به جد و اخ ابی. اینجوری ایشون میفرمان ما باید محاسبه کنیم. یه مثال دیگه بزنم براتون. ببینید اگر ما از طرف ام فقط اخ و جد رو داشته باشیم، یعنی خانوم توشون نداریم، جد و اخت نداریم، کما این که از طرف اب هم فقط اخ و جد رو داریم،
از طرف ام
اخ و جد رو داریم، از طرف اب هم اخ و جد رو داریم. یعنی اخت اصلا وجود نداره، نه از طرف امی نه از طرف ابی، جده هم وجود نداره. 4 تا مرد داریم، 2 تاش ابی هست 2 تاش امی هست. ایشون میفرماد الکلام، یعنی باز سلس رو میدیم به قرابت الام، 2 سلس رو میدیم به قرابت الاب. عرض کنم خدمت شما و تقسیم میکنن. البته اینجا دیگه لازم نیست ما بریم از 36 محاسبه کنیم. از چند محاسبه میکنیم؟ از 6 محاسبه میکنیم. چرا؟ علتش این است که هر طرف دو نفرن به نحو مساوی هم ارث میبرن. 2 سهم دیگه دختری توشون نیست که بگیم 2 به 1. بلده کل سهام هم که از اول باید 3 قسم بشه، 3 دوتا میشه 6 تا. 6 تا رو 2 تاشو میدیم به قرابت الام مساوی تقسیم میکنن، 4 تاش هم میدیم به این قرابت الاب اونم مساوی تقسیم میکنن. درست شد؟ این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. یه مقدار عبارت رو بخونیم نگاه کنید. از سامنه لبجتمع الاخوه و الاجداد، اگر اخوه و اجداد جمع بشن فلقرابت الام من الاخوه و الاجداد. قرابت الام یعنی هم اخوه هم اجداد هر کدوم امی باشن کلن با همدیگه از ثلث، برای اینا ثلثه. البته این ثلث بینشون به سویه تقسیم میشه، بینهم به سویه، حالا ذکورن کانو ام اناسن، ام ذکورن و اناسن فرق نمیکنه. متعددین فی طرفین ام متحدین فی طرفین متعدد باشن، یعنی اخوه متعدد باشه اجدادم متعدد باشن، چون اجداد ممکنه هم جد باشه هم جد ممکنه یکشون باشه، یا اخوه ممکنه هم خواهر باشه هم برادر ممکنه یکیشون باشه، فرق نمیکنه. مجموع امی ها اجداد و اخوه امی ثلث میبرن. ول قرابت الاب من الاخوه ول اجداد از ثلثان، قرابت الاب هم ثلثان میبرن، حالا اخوه و اجداد هر چی باشن. بینهم للذکر ضعف الانثی، که اینا دیگه مساوی تقسیم نمی کنن، 2 به 1 سهم می برن. کذالک، این کذالک یعنی متعددین فی طرفین هم متحدین، همونی که بالا گفتیم. فلو کان المجتهد مجتمعون فیهما جدن و جد للعم و اخن و اختن للعم لها، یعنی للعم، اگر اونایی که جمع شدن به عنوان وارث ها تو این طرف اخوه و اجداد، فیهما یعنی در طرف اخوه و اجداد، جد و جده امی، اخ و اخت امی، جدن و جده للعب و اخن و اختن للعب، که شدن 8 تا. فل اقربا الام از سلس واحد من سلاسته، من سلاستن اصل الفریزه، یکی از 3 تا که این 3 تا اصل فریضه است. یعنی ابتداعا باید مال رو 3 قسمتش کنیم، البته باز باید تقسیم کنیم ها تا به اون عدد 36 برسیم. و سهامهم 4، این ثلث بین این اقرباء ام چند قسمت میشه؟ 4 قسمت. چرا 4 قسمت؟ چون مساوی، باریکلا مساوی ارث میبرن. ولی اقرباء الاب اسنان منها، ببینید عددها رو دقت کنید، 1 سلس اونجا داریم، 1/4 اینجا داریم. لاقرباء الاب اسنان من اصل الفریزه، منها یعنی من الفریزه، یعنی 2 سهم از 3 سهم فریزه، منها یعنی اون ثلاثه اصل فریزه. و سهامهم 6، اما سهام اقرباء الاب با اینکه 4 نفرن اما 6 قسمتش باید بکنی، چون پسر 2 برابر دختر میبره. فیوت رحل متداخل، متداخل طرح میشه، کنار زده میشه. این متداخلی که ایشون میگه کنار زده میشه، مرادش اون عدد 2 است، عدد 2 است که 2 ثلث اقرباء ام است که باید 6 قسمت بشه. چون اون 2 ثلث باید 6 قسمت بشه و هر 2 بر 2 تقسیم میشن، اون عدد 2 رو میذاریم کنار. یوتره یعنی که باریکلا، بله 72 108، شما هر چی زب داره عرض کنم 2 برابرش کنی، هی این امکان پذیره. متداخل یعنی عدد دو، دو سلس، عدد دو یعنی دو سلسی که باید شش قسمت بشه برای عقربای اون. ما عدد دو رو میذاریم کنار. چرا؟ علت چیه؟ از که دو و شش عب دیگه آقا، عقربای عب مگه دو سلس ندارن؟ گفتم اون؟ اشتباه کردم اگه گفتم اون. عقربای عب دو سلس دارن، باید شش قسمت بشه. اون عدد دوشو میذاریم کنار. ول عددان، این عددان یعنی کدوم عدد و کدوم عدد؟ عدد شش که سهام عقربای عب باشه و عدد چهار که سهام عقربای ام باشد. اینا توافق دارن به نصف. توافق دارن به نصف یعنی لازم نیست چهار رو ضرب در شیش بکنی که بشه 24. میتونی یه مقداری ساده ترش کنی. چرا؟ چون هر دو بر دو بخش پذیرن، لذا چهار رو تقسیم بر دو کن میشه دو، دو شیش تا 12 تا. چون توافق به نصف دارن فیوز رب الوفق، دقت کنید این عبارات رو، ضرب میشود وفق. وفق یعنی نصف یکی از این دوتا عدد. حالا یا چهار رو تقسیم بر دو کن یا شیش رو تقسیم بر دو کن، ایشون چهار رو تقسیم بر دو کرده، ضرب میشود وفق و هو اسنان، که وفق ما اسنان باشه. تو چی ضرب میشه؟ فی سته. خب دو شیشتا میشه چقدر؟
دوازده
تا. ثم المرتفع، این مرتفع یعنی حاصل ضرب. این عدد به دست آمده رو میگن مرتفع، اونی که بالا رفت. مرتفع ما که این حاصل ضرب باشه، این عددی که بالا رفته، فی اصل الفریضه. اصل فریضه رو ابتدا هم چند قسمش کردیم؟
سه قسمت.
سه قسمتش کردیم. یبلغ ستتن و سلاسین، به عدد 36 میرسه. از این 36 سلسها لعقرباء الام الاربع لکلن سلاسه. سلسش که 12 تا باشه میشه مال عقرباء ام که 4 نفرن، برای هر کدوم 3 تا. و سلساها دو سلس اون 36 که میشه 24 لعقرباء الاب الاربع به تفاوت. اونم درست 4 نفرن، اما جد و اخ 8 تا میبرن از این 24 تا هر کدوم. جده و اخت هر کدوم 4 تا میبرن. فلکل انسا 4 ولکل ذکر 8. تا اینجا روشن؟ فقط توجه به اون کلمات المتداخل و وفق و مرتفع و اینا بکنید. متداخل و ما چی معنا کردیم؟ عدد دو که میره تو چکم 6، داخل در 6 میشه، یعنی در اون 6 در واقع محو میشه. عدد عرض کنم وفق رو چی معنا کردیم؟
نصف یکی.
وفق رو گفتیم نصف یکی از عدد 4 و 6 که در واقع میشه اسنان برای 4. مرتفع هم گفتیم حاصل ضرب منظوره. خب این یه تمرین، تمرین دوم. و کذا الحکم لو کان من طرف الام اخ و جد و مثل هما من طرف الاب. طرف ام یه اخ داریم یه جد، طرف اب هم یه اخ داریم یه جد، هر دو طرف. و ان اختلفت الفریضه، گرچه دیگه فریضه اینجا از 36 تا حساب نمیشه، مثل اون بالایی نیست، مختلفه با بالایی، فرق میکنه با بالایی، اینجا دیگه لازم نیست که از 36 بسنجی. از 6 هم که محاسبه کنیم در میاد. چرا؟ چون سهام عقرباء ام دو سهمه، سهام عقرباء اب هم دو سهمه. پس این دو که یکیش از بین میره، چون هر دو بر دو بخش پذیرن. این عدد دو ضرب در 3 میشه به واسطه اینکه از اول مال رو باید 3 قسمتش کنیم. 2 3 تا میشه 6 تا. 2 تاشو میدیم به امیا هر کدوم یکی، 4 تاشو میدیم به ابیها هر کدوم 2 تا. تمام شد. تا اینجا سوال دارید بفرمایید بریم سراغ بحث بعدی. یعنی فریضه که 36 تا بود، فریضه رو ما 36 تا تقسیمش کردیم دیگه. اینجا فریضش با بالایی فرق میکنه. یعنی لازم نیست سهام را از 36 ببینید، از 6 هم که ببینید کافیه. ببینید متداخل بین دو عدد 2 و 6، یکی میره تو شکم دیگری از بین میره، این دو که رفته تو شکم اون یکی دیگه میشه متداخل. دقت کردید؟ چرا؟ چون هر دو بر دو بخش پذیرن دیگه، لذا یکی رو باید نصف کنی، ضرب در اون یکی دیگه بکنی، باز عدد 6 در میاد. دلیل داره دیگه، دلیل. ما یه قاعده عام داریم که بله دلیل خاص داره، که روایات داریم که اقرباء ام وقتی ثلث مال رو میبرن خودشون بینشون به سویه تقسیم میکنن. بله دلیل داره، روایت داره. خب
اختلاف
اون که مختلف نیست که، مثل همون بالاییه. چرا میگه اختلافه؟
نه تو خود همین مثال بین ابی و امی اختلاف، میگه حکمشون مثل همه، تقسیماشون مثل همه، چون از یک جنس هم، یعنی اختلاف جنس نداره، تقسیماشون مثل همه، اگرچه در اصل تقسیم بندی به ام و ابی مثلا دو سوم و یک سوم.
خب ببینید ایشون گفت کز الحکم یعنی مثل قبلیست حکم، لو کان اینجوری و این اختلافت الفریزه، یعنی حکم مثل همون بالاییه اما فریزش فرق میکنه. این فریضش فرق میکنه چی؟ اینجا ما اونجا فرق میکنه؟ هیچیش فرق نمیکنه. حالا از این به بعد تا دلتون بخواد از این اطلاقا میشه، یعنی این فریضه که سهام رو تقسیم میکنن اون تعداد رو اسمش رو فریضه میگذارن. داریم موارد زیادی داریم. بله نه چهار نیست، چهار ما نداریم مثلا، یکیش دوه یکیش هم دوه. چرا؟ چون سهام اقربا ام به نحو مساوی تقسیم میشه، اقربا اب هم چون خانوم توشون نیست، هر دو مردن، اونم مساویه دیگه، پس این دوه اونم دوه دیگه، چهار نداریم ما. بله اگر خانوم توشون بود اون دو به یک میشد، اونجا عدد فرق میکرد. دوستان بزرگوار چند تا فرع دیگه ایشون ذکر میکنه، من عددی که زدم تا آخر این مسئله هشتم، ایشون پنج تا فرع دیگه داره، یکی یکی من عرض میکنم، حالا ببینیم همشو باید بگیم یا بخشیش رو که سنگین نشه. فرع اول، اگر دوستان از طرف اجداد امی فقط جد یا جده واحد باشه، یا جد باشه یا جده، اما از طرف ابی هم اجداد باشن هم اخوه، حالا فرض کنید اخوه هم یه نفشته تا هستن، میخواییم بگیم ها اون جد یا جده امی به تنهایی سلس میبره، به تنهایی سلس میبره ولو یه نفر بیشتر نیست، اما اخوه و اجداد ابی اگر چه متعدد باشن، یعنی هم جد رو داریم هم جده ابی رو داریم هم 7-8 تا خواهر برادر ابی داریم، همه اینا با هم دیگه دو سلس میبرن و دو به یک هم تقسیم میکنن، درست شد؟ خب اینجا میدونه چرا ایشون اینو میفرماد؟ میخواد بگه یه وقت کسی فکر نکنه که چون جد و جده امی یک نفره، ما اگر ثلث مال رو به او بدیم سهم اون یه دونه خیلی بیشتر میشه از تک تک افراد ابیها. میگه بشه، مهم نیست، ما قسم نخوردیم که سهم امی ها رو کمتر بدیم، قاعده داریم اقرباء ام سلس، اقرباء اب دو سلس، این قاعده است. حالا میخواد اقرباء ام یه نفر باشه، اقرباء اب 15 نفر باشه، فرق نمیکنه. این که حالا اون یه دونه امی بیشتر میشه سهمش از تک تک این افراد، این مهم نیست. این یک نکته. نکته دوم، اگر جده امی به همراه جد ابی و اخ ابی باشن، شما بگید جده امی به همراه اخ ابی و جد ابی، ما حالا چجوری باید تقسیم کنیم؟ ایشون میفرماید هر کدوم یه سورس بهشون میدیم. چرا؟ چون جده امی تو اقربا ام تنها سورس رو میگیره، جد و اخ ابی هم تو قسمت ابی ها دو نفرن، دو سورس بهشون میدیم، اونم هر کدوم سورس میبرن. اینم نکته دوم. نکته سوم، تو همین فرع دومی که الان عرض کردیم، اگر به جای جد ابی جده ابی باشه، یعنی چی؟ یعنی ما یواش یواش دیگه باید فکر کنم برم پای تخته. ببینید ما از طرف امی جده امی رو داریم، اما از طرف ابی یه جده ابی داریم، یه اخ ابی. خب اینجا جده امی که بگیر یک سوم میبره، درست شد؟ این دوتا با هم دیگه دو سوم میبرن، اما اینجا چون جده ابی انساس و اخ ابی، اگر این جد بود که میگفتیم هر کدوم سلس بهشون میدیم دیگه، یه هر دو مرد بودن هر کدوم سلس بهشون میدیم، اما الان این جده است و این اخه، اینجا باید دو سوم رو خودشون سه قسمت کنیم، دوتاشو بدیم به اخ، یکیشو بدیم به جده ابی، درست شد؟ اینجا سهم جده ابی میشه چی؟ میشه یک سوم از دو سوم برابر با دو نهم. سهم اخ ابی چی میشه؟ دو سوم از دو سوم میشه چقدر؟ چهار نهم. اون وقت این دو نهم و چهار نهم با هم دیگه میشه شیش نهم. شیش نهم یعنی دو سوم کل مارک، یه سوم شم اینجاست. معلوم شد؟ ببینید کلن یه سوم شد مال جده امی، دو سوم میشه مال این دوتا. این دو سوم رو شما اگر بخواید از نه بسنجید میشه شیش نهم دیگه. شیش نهم دوتا شو بدید به جده، چهار تا شو بدید به اخ، چون اینا دو به یک برناس ببرن دیگه، ولذا دو نهم رو قرار شد جده ابی ببره، چهار نهم شاید اخ ابی، که این دو نهم و چهار نهم میشه شیش نهم. شیش نهم میشه دو سوم کل ما. این ضرب و تقسیم رو فهمیدی؟ هر که نفهمیده بگه. خیلی خوب، اینم دوستان عرض کنم فرع سوم. البته فرق نمی کنه، به جای جده ابی اگر عذر میخوام به جای اخ ابی مثلا اگر اخت ابی داشتیم، اما اون طرف جد ابی داشتیم، اونم همین وضعیت رو داشت. یعنی اگر در طرف ابی ها یه مرد بود یه زن بود، این حکمشه، چار نهم به مرد میرسه، دو نهم به اون خانم میرسه. اینم فرع سوم. فرع چهارم، اگر از طرف مادری، دقت کنید، اگر از طرف مادری فقط یک اخ یا اخت بود، از طرف مادری جد و جده نداشتیم، فقط یک اخ یا اخت بود، اینجا نمیتونیم بگیم یک سوم بهش میدیم. اگه گفتی چرا؟ آماری کلا، کلاله امی واحد فرض داره، اونی که فرض داره از اون قاعده ثلث خارجه. اگر کلاله امی واحد باشه طرف مادری، جد و جده دیگه نباشه ها، اگر کلاله امی واحد باشه ثلث بهش میدیم، کلاله امی متعدد باشه ثلث بهش میدیم به عنوان فرض، فرض قرآنی، درست شد؟ بقیهش رو هم میدیم به چی؟ به ابیها. بقیهش رو هم میدیم به ابیها. عرض کنم خدمت شما اینم تا اینجا. اما تو جد و جده اینجوری نیست، لذا اگر ما تو قسمت امیها به جای کلاله امی واحد یا کلاله امی متعددان جد واحد داشتیم یا جد و جده داشتیم، اونجا بهشون سلس میدادیم ولو یک نفر باشه. چرا؟ چون اون فرض نداره، طبق قاعده باید به اقربای اون سلس بدیم، اون قاعده عام میمونه. اون قاعده عام کجا شکسته میشه؟ فقط جایی که کلاله امی واحد یا متعدد باشه که فرض داره، خب بر اساس فرض عمل میکنیم. اینم نکته چهارم. نکته پنجم و آخرین نکته اینه، اگر دوستان جدین امی یا یکی از آنها به همراه اخوه امی باشه، یعنی اگر مثلا جد یا جده یا هر دو امی ها همراه یه دونه کلاله امی باشه یا همراه کلاله امی متعدد باشه، اینجا دیگه ما به اون فرض عمل نمی کنیم. اون فرض مال وقتی است که از طرف اقرباء ام فقط کلاله باشه، نه کلاله همراهه، بگو جد و جده. لذا اگر ما جد و جده را همراه کلاله امی داشتیم، در این صورت به همون قاعده من عمل میکنیم، سلس رو میدیم به امی ها و دو سورس رو میدیم به ابی ها. نگاه کنید عبارت رو، 5 تا فرع رو باید از من تحویل بگیرید رو عبارت. ولو کان المجتمع من طرف الجدوده، جدوده دوستان جمع جده، اگر اونایی که جمع شدن به عنوان وارث از طرف اجداد، اجداد للام، جدن واحدن او جدتن، یا پدر بزرگ یا مادر بزرگ مادری، این هست یه طرف. معل اجداد ول اخوه المتعددین من طرف الاب، اما از طرف اب هم جد هست هم جده هست هم یه 10-15 تا خواهر و برادر. ها فلل جد اول جد لل ام از سلس ول باقی لل اخوه ول اجداد لل اب. ها به سویه اخوه و اجداد ابی مساوی تقسیم میکنن، در صورتی که مع تساوی هم ذکوریتن و انوثیتن، اگه همشون مردن یا همشون زنن مساوی تقسیم میکنن، و بل اختلاف مع الاختلاف، اما اگر نه مرد و زن توشون هست 2-1 میبرن. خلاصه دوستان توی ابی ها باید 2-1 تقسیم کنیم اگر مرد و زن دارن. ولو فرزت جدتن لعم، جدتن لعم و جدن لعب و اخون لعب، فلکل واحد منهم از سلس. فرع دوم این است که اگر ما یه جده امی داشته باشیم، یه جد ابی، یه اخ ابی، هر کدوم سلس میبرن. چرا؟ چون جده امی که باید سلسشو ببره اقربای امی، جد ابی و اخ ابی هم دو سلس میبرن، چون هر دو مردن به نحو مساوی هر کدوم سلس رو یک سوم، یعنی از اون دو سوم هر کدوم یک سوم بهشون میدیم. فرع سوم ولوکان بدل، تو همین فرع دوم ها، تو فرع دوم لوکان بدل جد للعب جده، اگر به جای جد عبی جده عبی داشتیم، یعنی تو عبی ها به جای دوتا مرد کمکم کنید یه زن داشتیم یه مرد، جده عبی با اون اخ عبی جمع شده بودن. ها فلها سلس و سلسین، یک برای این جده عبی ها، یک سوم از اون دو سومی است که سهم اقرباء عبه، دو سوم که سهم کل اقرباء عب شد دیگه هر دوتاشون، از اون یک سوم شو میدیم به این. خب یک سوم از دو سوم میشه چقدر؟ ببینید یک سوم ضرب در دو سوم میشه 2/9، ولذا میگه اسنان من تسعه میشه 2/9. و کذا لوکان طبیعتا وقتی 2/9 شد 4/9 هم میمونه برای اون مردشون دیگه، که دو برابر اون 2/9 میشه در واقع. و کذا لوکان بدل اخ اختن، حالا اگر به جای این که ما به جای جد جده بگذاریم، ما به جای اخ اخت گذاشتیم، یعنی جد ابی و اخت ابی با هم جمع شدن، باز همین حرف هست. فلها سلس هما، یعنی برای اخت ابی سلس دو سلس است، سلس دو سلس هم همین 2/9 میشه که عرض کردم. اینم عرض کنم خدمت شما فرع سوم. فرع چهارم ولو خلف اخن او اختن لعن مع الاجداد مطلقا للعب، این مطلقا یعنی چه واحد چه متعدد چه ذکر چه انسا، اگر اخ یا اخت امی داشتیم، یعنی کلاله امی واحد از طرف مادر، فقط یک کلاله امی واحد، ها مع الاجداد مطلقا للعب، اجداد مطلقا یعنی چه واحد چه متعدد چه ذکر چه انسا. اینجا فلل اخ اول اخت، اخت از سدس، چرا اینجا اخ و اخت امی رو با اینکه اقربا امن اونم میگیم سدس میبرن، چون فرض داره، فرض قرآنی داره، ول باقی للعجداد، باقی للعجداد عبی، باقی این اون 5-6 بقیه رو میدیم به اجداد. اما ولو تعدد الاخوه للعم، اخوه امی اگر متعدد بودن، فلهم الثلث، این ثلث دوستان همون فرضیست که مال کلاله امیه متعدد داریم. و هذا بخلاف الجد والجدت للعم فان له الثلث و ان اتحد، چرا؟ چون جد و جده امی فرض نداره، طبق قاعده اقرباء ام ثلث میبرن، درست شد؟ اینم مطلب چهارم، فرع چهارم. آخرین فرع، ولو خلف الجدین للام او احدهما مع الاخوه للام. ببینید اون اخوه امی که کلاله امی محسوب میشن تو فرع چهارم دوستان از طرف اقربای اون تنها بودن، فقط اخوه امی رو داشتیم، حالا یا یکی یا چند تا دیگه جد و جده امی همراهشون. اونجا میگفتیم اگه واحد بودن سدس، اگر متعدد بودن سلس، به عنوان فرض قرآنیشون. اما اینجا فرقش با فرع قبلی این است که اخوه امی همراهشون جد و جده امی هم هست. میگه لو خلف الجدین للام او احدهما مع الاخوه للام و جدا او جدتا للاب فللمتقرب بالام من الجدوده والاخوه الثلث. متقرب امی ثلث میبرن ها، هم اجداد هم اخوه با هم دیگه. چرا؟ چون اون کلاله امی واحد که گفتیم ثلث میبره، متعددش گفتیم ثلث میبره، مال وقتی است که تو اقربا ام جد و جده همراهش نباشه. ها ولل جدد للعب، جده ابی هم بر فرض که جده ابی باشه سلطان. خب ما پنج تا فرق گفتیم، یکی دو تا تمرین هم قبلش دادیم. ایشون تمرین ها رو که میگه، میگه و علا هازا قسم آیرد علیک، یعنی اون مسائلی که برات پیش میاد طبق همین قواعدی که برات گفتیم شما قیاس کنن، طبق همین قواعد پیش برو. سوال دارید بفرم. خب الان داریم دیگه؟ نه نه نداشتیم، نداشتیم، یادم نمیاد جاییشون گفته باشه. خب دوستان بزرگوار، ببینید ما تو طبقه دوم یه بحث دیگری داریم. اون چه تا به حال بحث کردیم در مورد جد، جده و اخ و اخت بود، یواش یواش میخوایم بریم سراغ اون پدر جد و جده، مادر جد و جده، یا جد جد، یا از این طرف فرزندان اخ و اخت. ما تا حالا در مورد فرزندان اخ و اخت حرفی نزدیم. در مورد اون فسائدن نسبت به جد و جده، اونه که بالاتر از جد و جدن نسلای بالایشون، حرفی نزدیم. از این مسئله نهم یه مقداری میخواد وارد اونا هم بشه، مسائلش رو روشن کنه براتون. چند تا مطلب ایشون میفرماید، حالا من شماره زدم، مجموعاً تو این مسئله نهم چهار تا مطلب ما داریم. مطلب اول، حالا دیگه امروز همش هم نمیرسیم اما میگیم حالا تا ببینیم به کجا میرسیم. مطلب اول، دوستان بزرگوار، جد و ان علا، هر چی بالا بره، مال رو با اخوه تقسیم میکنه. یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونیم بگیم تا اخوه وجود داره نوبت به اجداد اعلا نمیرسه. آه؟ نه، جد اعلا یعنی پدر جد، جد جد. اگه جد وجود نداره، پدر جد با اخوه شریک میشه، با اخوه شریک میشه. این که جد اعلا نسبت به جد اسفل دورتره، دورتر نسبت به میت، این سبب نمی شود که جد اعلا نتواند با اخوه شریک بشه و مال رو تقسیم کنه. نه، اگر این آقایی که از دنیا رفته پدر مادر نداره، جدم نداره، جد و جدم نداره، اما پدر جد داره، برادرم داره، اون پدر جد با این برادر تو مال شریک. درست شو؟ این نکته اول. دلیلمون چیه؟ دلیلمون دوستان این است که نصوص ما، روایات ما به طور مطلق فرمودن اخوه و اجداد تو ارث مساوی هست، هر دو ارث میبرن. این اجداد رو دیگه مطلق فرموده، نه فرموده اجداد اسفل یا اجداد اعلا، همشون اجدادن. خب روایت هم که گفته اخوه و اجداد مساوی هن دیگه، اجداد هم صدق میکنه هم به جد اعلا هم به جد اسفل. روایت داره مثلا اسماعیل جعفی میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام، ظاهران از امام باقر علیه السلام، یقول الجد یقاسم الاخوه، آقای اون روایت که میگه الجد یو قاسم الاخوه، این جد میتونه جد اعلا باشه، میتونه جد اسفل باشه. الجد یو قاسم الاخوه، این جد مطلق شامل هر دو طرف میشه. نکته دوم، ابن الاخ، ابن الاخ مال رو با جد تقسیم میکنه و شریک جده. یعنی همین جور که از اون طرف جد اعلا میتونه با اخ شریک بشه، از این طرف ابن الاخ هم میتواند با خود جد اسفل شریک بشه. ها، با جد اسفل مال رو تقسیم میکنه. گرچه دوستان جد اسفل با خود اخوه از جهت قربت به میت مساویه، که طبیعتاً چون اخوه مقدمه بر اولاد خودشه، اون اولاد رتبتاً مؤخر میشن از جد اعلا، عذر میخواد جد اسفل. اما در این حال اولاد اخوه که مؤخرن با جد کنار همدیگه ارث میبرن. حالا چگونه ارث میبرن میگیم ها، اینا با هم دیگه ارث میبرن. باز دلیلمون چیه؟ دلیلمون نصوصه، هم اون اطلاق رو داریم. البته تو اطلاق گفت یقاسم الاخوه، شاید یه کسی بگه اخوه بر اولاد اونها صدق نمیکنه، که قبلا هم ما عرض کردیم. اما روایت خاص داریم اینجا. روایت خاصمون چیه؟ مثلا ابان ابن تغلب داره از امام صادق علیه السلام صراحتا طرف سوال میکنه، میگه سألته ان ابن اخ و جد. این بابا که از دنیا رفته یه پسر برادر داره، یه جد، ها، یه پسر برادر داره یه جد، کل ورثش همینن. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن المال بینهما نصفان. معلوم میشه ابن اخ در کنار جد بگید ارث میبره. اینم مطلب دوم. اون روایت اول وسائل جلد 26 صفحه 165، این روایت دومی که الان خوندم جلد 26 صفحه 160، درست شد؟ اینم مطلب دوم. نمیدونم برسیم یا نه، رسیدیم. مطلب سومم رو عبارت عرض میکنم، نگاه کنید. التاسعه، الجد و انقلا، جد ولو بالا بره، یقاسم الاخوه. یقاسم الاخوه یعنی مال رو با اخوه تقسیم میکنه، یعنی شریک اخوه است، یعنی هر دو ارث میبرن. بله دیگه، اون اگه هر دو مرد باشن بله، حالا دیگه بستگی داره امی باشه ابی باشه، اینا دیگه بر اساس اون قاعده‌ای که قبلا هم گفتیم بر اساس همون باید چیز کنیم. بله، اگر مثلا فرض کنی یه جد اعلای ابی دارد، یک اخ ابی دارد، اینا نصف میکنن دیگه، نصف به اون میرسه نصف به این میرسه. ولا یمنع بعد الجد الاعلا بالنسب الى الجد الاسفل المساوی للاخوه، من نمی کند بعید بودن جد اعلا نسبت به جد اسفل. این که جد اعلا نسبت به جد اسفل، ها، نسبت به جد اسفل بعید است، و جد اسفل با کی مساویه؟ المساوی لل اخوه. این المساوی صفت جد اسفل ها. ببین جد اسفل با اخوه مساویه، اما جد اعلا نسبت به جد اسفل دورتره. پس در نتیجه جد اعلا نسبت به اخوه دورتر میشه، اما در این حال مال رو تقسیم میکنن. نمیتونیم بگیم اون چون دورتره ارث نمیبره، تا اخوه هست نوبت به جد اعلا نمیرسه. میگیم دلیلتون چیه که میگید هر دو ارث میبرن؟ میگه لاطلاق النصوص به تساوی اخوه و اجداد. عرض کردم روایت فرمود الجد یقاسم الاخوه، درست شد؟ این یک نکته، نکته اول. نکته دوم، و کذالک ابن الاخ و ان نزل یقاسم الاجداد. آقایون ابن الاخ یقاسم الاجداد یعنی چی؟ یعنی کنار اجداد ارث میبره، با اون تقسیم میکنه مال رو، شریک اون میشه. ها، اجداد دنیا، اجداد دنیا نه در مقابل اجداد آخرت ها، اجداد نزدیک اسفل، یعنی پدر پدر، پدر مادر، مادر پدر، مادر عرض کنم مادر، دنیا در مقابل اون اعلاست. و ان کانوا مساوین للاخوه، اگرچه اجداد با اخوه مساوین، و خود اخوه هم المتقدمین رتبتن علی اولادهم، المتقدمین صفت چیه؟ اخوه. یعنی اون اجداد دنیا مساوی اخوان، اخوان که مقدم است رتبتاً بر اولاد، طبیعتاً اجداد دنیا میشن مقدم بر اولاد، اما در این حال باز ارث میبرن. چرا؟ لما ذکر، به خاطر نصوص که عرض کردم. اینجا دیگه روایت خاص داریم که وقتی طرف سوال میکنه ان ابن اخ و جد، حضرت میفرماد المال بینهما نصف. پس معلوم میشه ابن اخ در مقابل جد، در کنار جد ارث میبرد. نه نه، ابن الاخت هم که باشه همینه، فرق نمیکنه. بله سهامشون ممکنه، بله اصل این که هر دو ارث میبرن هیچ فرقی نمیکنه. این مثال زده دیگه، آره این مثاله، فقط فرق نمیکنه. عرض کنم خدمت شما، این نکته آخرم عرض کنم. ببینید جد ادنا یا جده ادنا ولو امی باشند، جد و جده مادری ولو امی باشن که مادری باشن، مانع ارث بردن جد اعلا میشه ولو جد اعلا ابی باشه. یعنی از میان چهار تا جد و جده اسفل، دو تا پدر بزرگ دو تا مادر بزرگ، از میان این چهار تا یه دونشون که باشه ولو امی، نوبت به طبقه بعدی فصاعدن بگو نمیرسه. اما جد ولو ادنا باشد، همینجور که توی فرع قبلی گفتیم، مانع ارث ابن اخ نیستا، اولاد اخوه نه، مانع اونها نیست، درست شد؟ همچنین دوستان هر طبقه ای از اجداد نسبت به طبقه بالاترش. حالا شما این چارتای جد اسفل رو، اجداد اسفل رو فکر کنید هیچ کدومشون نیست، اما این چهار تا هر کدوم یه پدر مادر دارن دیگه، تو طبقه بعدی میشن چند تا؟ بگید 8 تا. از اون 8 تا تا مادامی که یه دونشون هست نوبت به طبقه بالاییش نمیرسه. نگاه کنید و انما یمنع الجد بالرفع الادنا، من میکنه جد ادنا و جدتو یعنی جده ادنا و ان کان للام، ولو این جد و جده امی باشن، کی رو من میکنه جد ادنا جده ادنا؟ الجد بالنسب الاعلا. این جد دومی رو میگه مفعولی بخون، یعنی جد ادنا جد اعلا رو من میکنه و ان کان این جد اعلا للاب، ولو اون جد ادنا امی است اون ابی باشه، تا مادام که جد و جده ادنا وجود داره نوبت به بالاییش نمیرسه. دون اولاد الاخوه مطلقا، اما جد نمیتواند اولاد اخوه رو من بکنه مطلقا. این مطلقا یعنی و ان نزلوا، اولاد اخوه هرچی هم بره پایین جد نمیتونه اونا رو من کنه. و کذا یمنع کل طبقه من الاجداد من فوقها ولا یمنعهم الاخوه، و همچنین من میکنه هر طبقه از اجداد اون کسی رو که بالاترشه. یعنی تو اجداد شما 10 طبقه تصویر بکنید، هر طبقه نسبت به بالاییش یه دونه که تو اون طبقه باشه نوبت به بالاییش نمیرسه، اما اخوه رو من نمیکنه. یعنی این اجداد، عذر میخوام اخوه اونها رو من نمیکنه. لا یمنع هم ال اخوه، یعنی اخوه اگر وجود داشته باشه نمیتونه اجداد رو ولو بره بالا اونا رو من بکنه، که اینو البته لا یمنع هم ال اخوه رو قبلا عرض کرده بودیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. سلام مطلقا.